سلام، شما به 16 قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید که در بهار 98 ضبط میشه. توی این قسمت از پادکست میخوام خلاصه کتاب مسئله دستای آلوده نوشته تونی کودی رو براتون تعریف کنم. کودی فیلسوف استرالیاییه که عمده فعالیتش در زمینه فلسفه سیاسی، معرفت شناسی و فلسفه کاربردیه و از نویسندگان دانشنامه فلسفی استنفورد هم هست. در حقیقت این کتاب ترجمه یکی از مدخلهاییه که کودی برای این دانشنامه نوشته که نشر ققنوس اون رو ترجمه و چاپ کرد. دانشگاه استنفورد سال 1995 به سرپرستی دکتر زالتا پروژه‌ای را شروع کرد که به دانشنامه فلسفی استنفورد مشهور شد که همچنان هم ادامه داره و خیلی از نویسنده‌ها و فیلسوف‌های مشهور هنوز دارن توی این پروژه کار می‌کنن. دانشنامه فلسفی استنفورد قراره که درباره تمامی موضوعات فلسفی مدخل‌های ایجاد کنه تا هر کسی که می‌خواد یه موضوع فلسفی رو برای تحقیق یا خوندن انتخاب کنه بدونه که باید از کجا شروع کنه. یه چیزی شبیه ویکی‌پدیا ولی الزاماً مباحث فلسفی و با این تفاوت که توی این دانشنامه برای ایجاد مدخل‌های فلسفی سراغ کسایی رفتن که توی اون حوزه متخصصن و کار کردن و عمدتاً صاحب نامه. یه مزیت دیگه این دانشنامه هم اینه که تونستن این دانشنامه رو رایگان در اختیار همه بذارن که من لینک این دانشنامه رو تو توضیحات همین قسمت قرار میدم تا اگه زبانتون خوبه ازش استفاده کنید. نشر ققنوس هم در یک اقدام قابل تحسین با هماهنگی دکتر زالتا و با سرپرستی مسعود اولیا از سال 93 شروع به ترجمه قسمتی از همین دانشنامه کرده که تا الان 100 جلدش هم منتشر شده. همونطور که گفتم این کتاب یکی از موضوعات این دانشنامه است. هدف دانشنامه اصولاً دادن یه دید کلی از موضوعه و صرفاً راه رو باز میکنه تا در صورت علاقه بتونید مطالعات بیشتری دربارش داشته باشید. و این کار رو با کتاب شناسی و ارجاعاتی که تو متن میکنه انجام میده. پس پیشنهاد میکنم در صورت علاقه به بحث سراغ کتابهایی که در آخر هر جلد و یا اگر خود دانشنامه آنلاین استفاده میکنین تو پانویس هر مدخل برید و مطالعات بیشتری داشته باشید. اما عنوان کتاب از مقاله مایکل والزر با عنوان عمل سیاسی مسئله دستای آلوده گرفته شده که در سال 1973 چاپ شده. که لینک زبان اصلی این مقاله رو هم در توضیحات همین پادکست قرار میده. خود والزر هم اصطلاح دستای آلوده رو از نمایشنامه ژان پل سارتر گرفته که در سال 1948 منتشر شده و روی صحنه رفته. ژان پل سارتر در این نمایشنامه این بحث رو مطرح میکنه که چطور اخلاق فردی وارد سیاست میشه و معتقده که آزادی انسان در عمل و مسئولیتیه که در برابر دیگران داره. این دیگری در فلسفه سارتر اهمیت زیادی داره و بحث زیادی میطلبه. که فعلا تو حوصله این قسمت از پادکست نیست و باید فلسفه اگزیستانسیالیسم سارت رو بشناسیم. اما به صورت سربسته اگه بخوام بگم اینه که سارت معتقده ما خودمون رو از نگاه دیگران به خودمون میشناسیم و مسئولیت ما در قبال دیگرانی که به ما ارزش و اعتبار میده. بنابراین سارت معتقده که ما وقتی وارد سیاست هم میشیم این مسئولیت در قبال دیگری و عمل وجود داره و باید باشه، چون زندگی یه مبارزه است و ما هر روز باید دست به عمل بزنیم. سارت این مبارزه رو قهرآمیز و خشونت آمیز میدونه و اعتقاد داره ما وقتی وارد سیاست میشیم ناخودآگاه دستمون آلوده میشه، چون باید دست به کارهایی بزنیم که شاید اخلاقا اون کارها مجاز نباشه. حالا سوال اساسی که اینجا مطرح میشه اینه که مسئله دستای آلوده یعنی چی و قراره درباره چی صحبت کنه. تا حالا به این فکر کردین که آیا رهبرای سیاسی اجازه دارن برای رسیدن به خیری بزرگ برای جامعه یا اجتناب از فجایع اصول اخلاقی رو زیر پا بگذارن؟ مثلا آیا تورومن رئیس جمهور وقت آمریکا اجازه داشت برای تمام کردن جنگ جهانی دوم اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره و رو هیروشیما و ناکازاکی بمب اتم بندازه و باعث مرگ 220 هزار غیر نظامی بشه؟ این سوال و سوال‌های شبیه این که مثال‌های بیشتری از اون رو در ادامه می‌شنویم، مسئله‌ای رو مطرح می‌کنه که به مسئله دستای آلوده معروفه. این مسئله ایده‌ای رو مطرح می‌کنه که به موجب اون عمل سیاسی درست گاهی ممکنه در تعارض با اصول اخلاقی قرار بگیره. منشأ این تفکر و ایده رو به ماکیاولی نسبت میدن. اما عمده توجه به این مسئله در سالهای اخیر مدیون نوشته‌های مایکل والزره که نوشته‌هاش تحت تاثیر ماکیاولی و ماکس وبر بوده و ما هم تو این کتاب بیشتر با نظریات و تئوری‌های همین آقای والزر سر و کار داریم. در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق معاصر ما با دو دیدگاه متفاوت نسبت به مسئله دستای آلوده روبرو هستیم. در یک طرف نتیجه گراهایی رو داریم که توسل به هر وسیله‌ای حتی اعمال شرارت آمیز رو در سیاست مجاز میدونن تا ما رو به اون آرمان شهری که میخوام برسونن. به عنوان مثال افلاطون دروغ گفتن رو فقط برای حاکمان مجاز میدونه تا اگه لازم دونستن برای نجات جامعهشون دروغ بگن. در نظر اینها این اعمال شرارت آمیز در حقیقت شرارت آمیز نیستن، چرا که معتقدن این قبیل افراد رو نمیشه با قواعد موجود ارزیابی کرد و اخلاق رو نباید در این موارد دخالت داد. در طرف مقابل کسایی هستن که دیدگاه معتدل‌تری به موضوع دارن. اونا معتقدن برای رسیدن به برخی هدف‌های خوب و یا جلوگیری از فجایع نیاز داریم که اعمال شرارت‌آمیز انجام بشه، ولی در عین حال معتقدن که این اعمال بد هستن و از لحاظ اخلاقی مردودن، ولی شری ضروری هستن که باید انجام بشه چون مصلحت جامعه در اینه. اما باز هم اینا مثل نتیجه‌گراها معتقدن که این افراد رو نمیشه با قواعد موجود ارزیابی کرد. در حقیقت تنها فرقی که این دو دیدگاه با هم دارن اینه که اولی اصلا اون عمل رو شرارت آمیز و بد و غیر اخلاقی نمیدونه و معتقده که این جور کارها فراتر از اصول اخلاقیه. در مقابل دسته دوم معتقده که این اعمال قطعا شر و غیر اخلاقی هن، اما لازمن که انجام بشه. والزر استدلال میکنه که فقط در شرایط اضطرار شدیده که میشه عملی که به شدت غیر اخلاقیه و حتی منجر به کشته شدن انسانهای بیگناه میشه رو توجیه کرد. و این شرایط زمانی اتفاق میفته که جان همه مردم یک جامعه و یا روش زندگی اونها در خطر نابودی قرار بگیره. مثالی هم که میاره بمباران شهرهای آلمان توسط متفقین در طول جنگ جهانی دوم. متفقین ادعا میکردن با بمباران شهرها هم میتونن مردم رو علیه هیتلر کنن و هم با کشتن کارگران میتونن تولیدات نظامی آلمان رو دچار مشکل کنن. والزر معتقده که این کار درست بوده چون در شرایط اضطرار شدید بوده و اگه این کار نمیکردن آلمان بریتانیا رو شکست میداد و جان مردم و یا شیوه زندگیشون به کلی از دست میرفت. در این اعتقاد والزر تنها نبود و اکثر نویسنده‌های متقدم‌تری که به این مسئله توجه داشتن هم همین اعتقاد رو داشتن. البته اونا گاهی روی خطرهای زیادی که این کار باعثش می‌شده تأکید می‌کردن، مثل کشتار غیرنظامی‌ها، ولی در کل فرایند سیاسی رو امری فوق اخلاق یا دست کم امری که با اخلاق متفاوت عمل می‌کنه به حساب می‌آوردن. به عنوان مثال ماکیاولی در کتاب معروف شهریار میگه شهریار باید یاد بگیرد چطور خوب نباشد، گرچه باید ظاهر خوب بودن را حفظ کند و در مواقعی که هزینه کم است خوب رفتار کند. ماکس وبر هم بر این هم تاکید میکنه که سیاستمدار همیشه باید نتایج رو برتر از رعایت معیارهای اخلاقی و دینی بدونه. گرچه والزر در مقاله اولیش به وبر استناد میکنه، اما دیدگاه‌های متأخر والزر در راستای وبر نیست و معتقد که اخلاق فقط در موارد اضطرار شدیده که کارایی نداره و در باقی موارد میشه ازش پیروی کرد. اما وبر کلاً اخلاق رو در سیاست ناکارآمد میدونه. بسیاری از نویسنده‌ها در سیاست از والزر متقدم و از برخی عناصر مهم در دیدگاه ماکیاولی و وبر استفاده کردند و سیاست رو محدوده‌ای میدونن که اعمال آلوده بخشی جدا نشدنی از اونه. این اعمال غیر اخلاقی ضروری سیاستمدارا هم خیلی رایجه و هم گستره وسیعی رو در بر میگیره. مثلا برنارد ویلیام در بررسیش درباره دامنه دستای آلوده بین اعمالی که اخلاقا نامطلوب یا ناخوشایندند و اعمالی که اخلاقا جنایتکارانه هستند تفاوت قائل میشه و اعمال جنایتکارانه رو تحت مقوله وسیع خشونت قرار میده. اعمالی که اخلاقا نامطلوب و یا ناخوشایندند به نظر ویلیام اینها هستند: دروغ گفتن، پنهانکاری و بیان سخنان گمراه کننده، نقض وعده، درخواست ویژه، ائتلاف موقت با افراد ناخوشایند، فدا کردن منافع افراد لایق به پای منافع افراد نالایق و اعمال زور تا حد ارعاب. اما همه اینا اخلاقا نامطلوب نیستن، حداقل نه به این توصیف کلی که اینجا آورده شده. مثلا دروغگویی زمانی که دروغ ما میتونه جون شخص بیگناهی رو از دست قاتل نجات بده اخلاقا نادرست نیست، یا ارعاب جنایتکاری شرور برای تضمین آزادی قربانیش میتونه اخلاقا مجاز بشه. دست کم بیشتر اینها در دستبندی به طور معمول غیر اخلاقی، اما در برخی شرایط خاص اخلاقا مجاز دستبندی میشن. اما این ایده هم که دستای آلوده یه اتفاق عادی تو سیاست هم قابل تردیده. اینکه این وضعیت در سیاست اتفاق میفته چون شواهدی ازش هست قابل انکار نیست. اما تعیین اینکه چقدر این پدیده در سیاست اتفاق میفته کار آسونی نیست. تعیین اینکه چقدر و کجا پدیده دستای آلوده در سیاست اتفاق میفته چیزیه که والزر سعی کرده با پدیده اضطرار شدید توضیحش بده و ویلیامز هم سعی کرده اون رو تحت مقوله خشونت جا بده. مسئله دستای آلوده نیازمند اینه که اول از لحاظ مفهومی تعریف بشه تا ببینیم دقیقاً چی هست و رابطهش با اخلاق چجوریه، که بعد از استراحت کوتاه در ادامه پادکست بهش میپردازیم. اولین نکته‌ای که درباره دستای آلوده به نظر میاد اینه که این مسئله متناقض نماست. یعنی تناقضی درون خودش داره. در قضیه دستای آلوده ما باید باور کنیم که انجام دادن فلان عمل اخلاقاً نادرسته. اما در این حال انجام دادن اون عمل درسته. نظریه پرداز دستای آلوده نمیگه که این عمل از برخی جهات درسته یا نادرسته، بلکه کل عمل رو هم درست میدونه و هم نادرست. خود والزر هم در نوشته‌های اخیرش گفته که این قضیه هم تحریک‌آمیز و هم متناقض نماست. برای حل این تناقض چند راه حل پیشنهاد شده. یکی از اون راه حل‌ها از طرف فایده‌گراها و یا نتیجه‌گراها پیشنهاد شده و اونم اینه که حکم دستای آلوده باید حکمی باشه که در اون عملی درست که بهترین نتایج رو ایجاد کنه انجام بشه. هرچند که انجام دادنش رنج‌آور باشه. یعنی مثلا بمباران هسته‌ای شهرهای غیرنظامی ژاپن در جنگ عملی درسته، چون منجر میشه ژاپن دست از جنگ بکشه و کشته‌های کمتری به وجود بیاد. در این حالت بهترین نتیجه به عقیده این افراد اینه که کشته‌های کمتری به وجود بیاد. دیدگاه دیگه‌ای که فایده‌گرایی رو رد میکنه اما نتیجه مشابهی با اون میگیره اینه که تصمیم گیرنده در موقعیت دستای آلوده همیشه با انتخاب بین بد و بدتر مواجهه و باید همیشه سعی کنه بد رو انتخاب کنه. با انتخاب بعد باز هم احساس رنج و گناه تجربه میشه، اما این احساس گناه نباید با گناهکار بودن یکی گرفته بشه. در مقابل اینها یه دیدگاه مطلق‌گرایانه اخلاقی هم وجود داره که میگه کاری که نادرسته در همه حال نادرسته و نباید انجام بشه. اگر کشتن غیر نظامی ها غیر اخلاقیه، چه در زمان جنگ و چه در زمانهایی که اضطرار شدید حکم کنه نباید اتفاق بیفته. بیشتر فیلسوفا طرفدار این نظریه بودن. چیزی که تو هر دوی این دیدگاه‌ها، یعنی دیدگاه فایده‌گرایانه و مطلق‌گرایانه مشترکه، اینه که هر دو اینها اعتقاد دارن که دلایل اخلاقی بالاتر از بقیه دلایل هستن. یعنی ما عملمون رو با اصول اخلاقی می‌سنجیم و اگه فایده‌گرا باشیم قبول می‌کنیم که کارمون غیر اخلاقیه، ولی لازمه که انجام بشه. و اگر مطلق‌گرا باشیم چون کارمون غیر اخلاقیه انجامش نمی‌دیم. اما دیدگاه دیگه هم وجود داره که به اخلاق همچین جایگاهی نمیده و میگه مسئله دستای آلوده وقتی مطرح میشه که اخلاق با ضرورت عقلانی دیگه‌ای در تعارض قرار میگیره. به عبارت دیگه مسئله دستای آلوده بیرون از دایره اخلاق اتفاق میفته. وقتی که این تعارض اتفاق میفته اخلاق کنار گذاشته میشه و این کنار گذاشتن اخلاق احتمالاً باعث تأسف و پشیمانی میشه. اما بجا و لازمه. در این حالت اختزاعات اخلاق با اختزاعات متقاعد کننده دیگه‌ای مثل منفعت شخصی، جاه طلبی، منفعت سیاسی و حتی دوستی فسخ میشه. و مسئله این نیست که ممکنه دستا گاهی آلوده بشه. مسئله اینه که آلوده شدن دستا در این وضعیت درسته و باید اتفاق بیفته. نظریه پردازهای دستای آلوده میپذیرن که در شرایطی حاد و ضروری اخلاق قابل فسخ شدنه. و میپذیرن که دلایل اخلاقی بر همه دلایل برتری ندارن. یعنی برخلاف اغلب نظریه پردازهای اخلاقی که معتقدن اخلاق هم جامع و هم غالبه، معتقدن که اخلاق جامع هست اما در شرایط اضطرار غالب نیست. مثلا هابز استدلال میکنه که اوامر اخلاقی رو وقتی که به نابودی خود انسان منجر میشه نمیشه به کار بستشون. اما پایبندی به اصول اخلاقی حتی در جایی که خطر بسیار بزرگی هم وجود داره میتونه اتفاق بیفته و و برخلاف دیدگاه هابز احمقانه هم به نظر نرسه. به عنوان مثال در دفترچه خاطرات زنی که از اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها جون سالم به در برده بود، بحث فلسفی ثبت شده که در اردوگاه با یک پروفسور انجام داده. پروفسور مثل هابز معتقده که اخلاق در اردوگاه محلی از اعراب نداره چون ضرورت حفظ بقا جای اون رو گرفته. اما اون خانم این استدلال رو رد کرده، چرا که این استدلال وادارش میکرد تا به آسانی با دشمن مصالحه کند، به اصول خودش خیانت کند و ارزش‌های معنوی را به خاطر نجات خودش انکار کند. خب ما تا اینجا چی دستگیرمون شد؟ اول فهمیدیم که دستای آلوده یه مسئله متناقض نماست. بعد فهمیدیم که تلاشایی شده برای اینکه این تناقض رو حل کنند. که چطور میشه یه کار وقتی از لحاظ اخلاقی شر و نادرسته همزمان میتونه درست و خیر باشه. این تلاشا رو اینجوری میشه صورت بندی کرد. مطلقگراها معتقدن که عمل غیر اخلاقی در هر شرایطی عمل غیر اخلاقیه و نباید انجام بشه. فایده گراها میگن درسته که عمل غیر اخلاقیه، اما بعضی جاها مثل وضعیت اضطرار شدید باید بین بد و بدتر انتخاب کرد. در این صورت اشکال نداره که عمل غیر اخلاقی اتفاق بیفته. و دسته آخر میگن که اصلا وقتی پای منافع و اصول عقلی در میونه، مخصوصا حفظ بقا و منفعت، اخلاق کاربردی نداره و باید کنار گذاشته بشه. انجام این اعمال نه تنها شر و بد نیست، بلکه لازم و ضروریه و اگه کسی این کارو نکنه احمقه. پس ما تا الان سه راه داریم که این تناقض رو حل کنیم. اما راه‌های دیگه‌ای هم هستن که به موضوع این شکلی نگاه نمی‌کنن. اونا میگن که شاید این تناقض به خاطر تناقضی باشه که تو خود اخلاق وجود داره و اینکه خود اخلاق کاملا منسجم و سازگار نیست و در برخی شرایط حاد جریان قوی در اخلاق با جریان قوی دیگه ای تعارض پیدا میکنه. در این حالت به نظر میرسه که ما با دو نوع اخلاق مواجهیم که یکی از اونها در مورد زندگی عادی و دیگری در موضوعات سیاسی کاربرد دارن. مثلا والزر اعتقاد داره که ما دو نوع اخلاق داریم، اخلاق حقوقی و اخلاق نتیجه گرایی یا فایده گرایی، و هر دو اینها با هم در بینش اخلاقی ما وجود دارند. در شرایط عادی اخلاق حقوق بر اخلاق فایده گرایی برتری داره، اما در شرایط حساس و نادر اخلاق حقوق باطل و اخلاق فایده گرایی حاکم میشه. این تقابل بین اخلاق حقوق و اخلاق فایده‌گری یکی از روش‌هایی که برای نشون دادن تعارض داخلی خود اخلاق مورد استفاده قرار می‌گیره. روش دیگه اما برای نشون دادن این تعارض اینه که به نقشا متوسل بشیم. به این صورت که ما در درون اخلاق یه سری قوانین یا اصول اخلاقی عام داریم و در کنار اونا الزامات اخلاقی خاصی هم وجود دارن که به واسطه نقشه اجتماعی به وجود میان و ممکنه اینا با هم در تعارض قرار بگیرن. مثلا یه وکیل با اینکه میدونه موکلش گناهکاره، اما باید بهترین دفاع ممکن رو از موکلش انجام بده. این دفاع وکیل از موکلش یه اصل اخلاقی خاصه که برای این نقش تعریف شده و در مقابل ممکنه با عدالت که یه اصل عام اخلاقی در تعارض قرار بگیره. از این مسئله میشه اینطور نتیجه گرفت که نقش سیاسی وظایف و حقوقی داره که ممکنه در تعارض با وظایف و حقوق اخلاقی عام‌تر قرار بگیره. اما نکته‌ای که در توضیح اخلاق نقش باید بهش توجه بشه اینه که این وظایف و حقوقی که ادعا میشه این نقشا دارن زمانی اخلاقیه که با اصول و حقوق اخلاقی عام بخونه، وگرنه اینا معمولاً آدابی هستن که برای ایفای نقش لازمن نه اخلاق. به عنوان مثال اگر لازمه شغل یه قاتل مافیا این باشه که خبرچینی که به پلیس گزارش میده رو بکشه، کشتن خبرچین اخلاقی نیست. یا در مورد رازداری بین بیمار و پزشک، در مواردی که جان کسی در خطره و بیمار اعتراف میکنه که قصد کشتن کسی رو داره، اخلاق حکم میکنه که رازداری بین پزشک و بیمار فسخ بشه. موافقای اخلاق نقش ممکنه در جواب این مسئله رو بیان کنن که نقش سیاسی نقش منحصر به فردی بین نقش هاست، چرا که قدرت اخلاقیش از اخلاق عام فراتر میره. در واقع جریانی قوی از این استثناگرایی سیاسی در ذات قضیه دستای آلوده وجود داره. مثلا والزر در کتاب جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه میگه آیا سربازان و دولت مردان میتوانند حقوق افراد بیگناه را به خاطر اجتماع سیاسی خودشان نقض کنند؟ من مایلم تا به این پرسش پاسخ مثبت دهم، اما نه بدون تردید و نگرانی. بعدتر در مقاله دیگه‌ای با استدلال‌های تروریسم غیر دولتی رو رد می‌کنه که این استدلال‌ها شبیه استدلال‌هایی هستن که با اون بمباران شهرها و کشتار غیر نظامی‌ها رو تایید می‌کرده. خود والزر هم متوجه این تناقض شده و در چاپ‌های اخیر مقالش با اکراه قبول کرده که استدلال‌هاش راه رو برای توجیه تروریسم نیمه دولتی باز گذاشته. در توضیح این عبارت لازم بگم که وقتی والزر اعتقاد داره که در شرایط اضطرار شدید دست زدن به اعمال شرورانه مجازه و اضطرار شدید رو از بین رفتن جان همه انسان‌های جامعه یا شیوه زندگیشون تعریف می‌کنه، سربسته قبول می‌کنه که تروریسم درسته. به عنوان مثال اگر یه جامعه کوچیکی داشته باشیم که جان مردم اون جامعه یا شیوه زندگیشون توسط یه دولت یا حکومت بزرگتر تهدید بشه، مردم اون جامعه کوچکتر و حاکماشون مجازن که دست به اعمال شرارت‌آمیز بزنن و این اعمال شرارت‌آمیز ممکنه تروریسم غیر دولتی باشه. پس در نتیجه پیدا کردن تعارض داخل اخلاق کمکی به حل تناقض داخلی مسئله دستای آلوده نمی‌کنه. یه استراحت کوتاه کنیم و برگردیم ببینیم این مسئله دستای آلوده آیا فقط در سیاست اتفاق میفته یا ما در زندگی خصوصیمون هم این مسئله رو داریم. آیا دستای آلوده فقط در سیاست به وجود میاد یا در بقیه نقشه زندگی هم وجود داره؟ برای جواب این سوال باز هم سراغ والزر میره. والزر در مقاله اولیه‌اش درباره دستای آلوده میگه من نمیخواهم استدلال کنم که این صرفاً محصوری سیاسی است. بی تردید ممکن است دستهای ما را در زندگی خصوصی نیز آلوده کنیم و گاهی بی تردید باید چنین کنیم. اما این مسئله به چشمگیرترین شکل در سیاست مطرح است. نکته ای که از مقاله والزر گرفته میشه اینه که مسئله دستای آلوده در زندگی خصوصی رو مشابه مسئله دستای آلوده در سیاست میگیره. در حالی که ما در زندگی خصوصی با مسئله دستای آلوده به این شکل مواجه نمیشیم. بعضی از متفکران برای این حالت، یعنی وضعیتی که با موقعیت نگران کننده و پیچیده مواجهیم، اصطلاح محظورات اخلاقی رو به کار بردن و گفتن که این اصطلاح نباید با دستای آلوده یکی گرفته بشه. در عرف عام هم انواع موقعیت‌هایی که عدم قطعیت دارن و لازمه که از لحاظ اخلاقی درستی انجامشون مورد بررسی قرار بگیرن، در دسته محظورات اخلاقی قرار می‌گیرن. محظور اخلاقی وقتی به وجود میاد که در موقعیت پیچیده و سخت انتخاب کردن بین دو راه، اخلاق به طور قاطع از هیچ کدوم از انتخاب‌ها پشتیبانی نکنه. یعنی اگه ما در موقعیت قرار بگیم که مجبور بشیم یا این کارو بکنیم یا اون کارو و هر دوی کارها هم غیر اخلاقی باشن، ما با محظور اخلاقی مواجهیم. در نتیجه هر کدوم رو که انتخاب کنیم عملمون توجیه پذیر نیست و توی این انتخاب کردن روشی که ضروری تر از روش دیگه باشه هم وجود نداره. در حالی که در قضیه دستای آلوده انتخاب یه عمل به این دلیل که ضروری اتفاق میفته و این ضرورت خصوصیت اصلیه که دستای آلوده را از محصورات اخلاقی جدا میکنه. در موقعیت‌های اضطرار همیشه دفاع از جامعه بر از دست رفتن جانهای بیگناه میچربه. پس در نتیجه ما نمیتونیم وضعیت دستای آلوده رو به زندگی خصوصی تعمیم بدیم. اما وقتی که یه رهبر سیاسی دستای خودش رو آلوده میکنه، مردم چه وضعیتی دارن؟ آیا دستای مردم که حاکم رو به نمایندگی خودشون انتخاب کردن هم آلوده میشه؟ خصوصا در جوامع دموکراتیک که رهبر سیاسی از طرف مردم انتخاب میشه. والزر در مقالش میگه ما به عنوان تبعه کشور یا حکومت میخوایم رهبرامون فضیلتمند باشن. اما اینو هم میخوایم که در مواقع اضطرار شدید بتونن علیه اصول اخلاقی عمیق عمل کنن. و در جای دیگه که درباره لزوم مجازات عاملان دستای آلوده بحث میکنه، میگه ما نمیتونیم عاملان اصلی دستای آلوده را مجازات کنیم بدون آنکه دستای خودمان را آلوده کنیم. یا به عنوان نمونه دیگه مارتین هالیس میگه کنشگران سیاسی کسانی که به حق در دولتی مشروع منصوب میشوند اقتداری دارند که نهایتاً از ملت کسب میکنند، یعنی در حال حاضر از من و شما. وقتی دستهایشان آلوده میشود دستهای ما نیز چنین میشود. خب حالا بیایم این ادعا رو بررسی کنیم. اولا اینکه اصلا قطعیتی وجود نداره که ما از رهبرامون انتظار داشته باشیم دستاشون رو آلوده کنن، چون واضحه که بعضی از ما میخوایم و بعضی از ما نمیخوایم که این اتفاق بیفته. دوما تصمیمات سیاسی بسیار کمی با اون درجه از اهمیت هستن که به سیاست این اجازه رو بدن که قیدهای اخلاقی رو زیر پا بگذارن. در واقع فهم همین موضوعی که باعث میشه بفهمیم چرا والزر به تدریج شرایطی که در اون دستای آلوده سید میکنه رو تو نوشته‌هاش سخت‌تر کرده. اما سوال همچنان سر جاشه. آیا ما اختیار نقض اصول اخلاقی عمیق رو در موقعیت‌های اضطراری شدید به رهبر سیاسی واگذار کردیم؟ نمیشه به این سوال جواب مطمئنی داد. ولی توجه به این نکته لازمه که غالبا اعمال ناشی از دستای آلوده فرمانروا غیر قانونی یا مغایر با قانون اساسی هستند. فرض کنید سیاستمداری تصمیم به شکنجه کودکی میگیره تا از والدین افراطیش درباره بمب ساعتی اطلاعات کسب کنه. آیا شهروندان هم در گناه این تصمیم شریکن؟ بدون تردید شهروندان زیادی هستن که اعتقاد دارن نقض اخلاق نباید اتفاق بیفته. یا تصور میکنن که تصمیم سیاستمدار درسته اما غیر اخلاقیه. پس در نتیجه ادعای این که آلوده شدن دست فرمانروا با آلوده شدن دست همه شهروندان منجر میشه پذیرفتنی نیست. در نهایت به مسئله مطلق گرایی میرسیم. هم دستای آلوده و هم محصولات اخلاقی این ایده رو که اخلاق مطلق هست رو رد میکنن. همونطور که در ابتدای پادکست داشتیم دیدگاه مطلق گرایانه میگه کاری که نادرسته در همه حال نادرسته و نباید انجام بشه. اگر کشتن غیر نظامی ها غیر اخلاقیه در زمان جنگ و زمانهایی که اضطرار شدید هم اتفاق بیفته نباید کار غیر اخلاقی انجام بشه. و گفتیم که بیشتر فیلسوفا طرفدار این نظریه بودن. نظریه پردازای قضیه دستای آلوده عموما مطلق گرایی رو رد کردن. مطلق گراها معمولا همه ممنوعیت های اخلاقی رو مطلق نمیدونن و ادعاشون برای مطلق دونستن معدودی از این محدودیت هست، مثل ممنوعیت کشتن عمدی فردی بیگناه، تجاوز به عنف و شکنجه. در دوران اخیر به نظر میرسه به دلیل جنگ علیه تروریسم و مباحثی که درباره شکنجه به وجود اومده اقبال به سمت مطلق گرایی رو به افزایش بشه. اما مسئله دستای آلوده همچنان حل نشدنی باقی مونده. من نتیجه گیری رو به عهده خود شما میگذارم. همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم این کتاب صرفاً یه مدخل و یا دروازه ورود به بحث دستای آلوده است و قصد نداره که برامون دقیقاً تبیین کنه این بحث درسته یا نه و آیا باید باشه یا نه. دقیقاً یکی از اهداف فلسفه هم همینه که ما رو با این مسائل درگیر کنه تا راه خودمون رو پیدا کنه. برای اطلاعات بیشتر در صورت علاقه به مباحث اخلاقی توصیه میکنم سلسله سخنرانی‌های انجمن فلسفی آگورا درباره اخلاق رو گوش کنید که لینکش رو در توضیحات همین قسمت از پادکست قرار میدم. با کلیدواژه اخلاق و سیاست هم میتونید در اینترنت جستجو کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. مقالات خوب پیدا میکنید. من لینک این مدخل رو هم که به زبان انگلیسی هست در توضیحات همین پادکست قرار میدم. مدخلای زیادی اونجا هست که اسم خیلی‌هاشون رو اصلاً نشنیدم چون ابداعی و جدیدن. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشید و امیدوارم تا قسمت بعدی شاد باشین و کتابخوان.